أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین وجه اشکال بر مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه تکیه بر همون اشکالی است که خود ایشون هم مطرح فرموده است و خود ایشان اگرچه جواب میدهند اما جواب ایشون کافی نیست که عرض بکنیم. ما در اینجا همونجور که عرض کردیم موضوع اگرچه نمیتواند مقید به قیود حکم باشه، اما از طرف دیگر عرض کردیم که نمیتواند مطلق باشه نسبت به قیود حکم، و جهتش هم این هست که از ناحیه قیود موضوع لا محاله زیقی در موضوع پیدا میشه. از ناحیه قیود حکم زیقی در موضوع پیدا میشه و این قابل انکار نیست، ولذا از اون طرف ما استحاله این معنا رو داریم که اوسع باشد دائره موضوع از دائره حکم. اگر اون طرف امتناع تقیید رو داریم، این طرف امتناع این اوسعیت رو هم ما داریم. اوسعیت و دائره الموضوع ان دائره الحکم این ممکن نیست، محاله. ولذالک این معنا که زیغ در اینجا قهریست چاره ای نداریم، این زیغ وجود داره، این رو درش حرفی نمیتونیم بزنیم، قابل انکار نیست. و خود مرحوم محقق عراقی هم پذیرفتن این زیغ رو، منتها در کیفیت این تزییق ایشون مسئله داشتن. تأکید ایشان آن است که این زیغی که در اینجا داریم از باب تقیید نیست، بلکه از باب معیت است. یعنی مولا در لحاظ خودش موضوع را مقید به این قید لحاظ نکرده، بلکه مع القید لحاظ کرده. این نکته فرمایش ایشون اینه. این اشکال علا ای حال هست. خود مرحوم محقق عراقی جوابی که از این اشکال دادن عبارت از این بود، این عبارت ایشون: ان القرض من لزوم اتحاد الموضوع به نحو دقه بی باب الاستصحاب لیس الا ذات الموضوع المحفوظ فی الحالتین لا به وصف معروضیت ذات الموضوع، نه موضوع متصف به موضوعیت. فلا بد من تجرید متعلق اليقين والشك عن هذه الجهه، متعلق یقین و شک را از این جهت یعنی از این اتصاف باید خارج کنیم، فقط ذات الموضوع لحاظ بشه که یستق تعلق الشك به عین ما تعلق به اليقين. محقق عراقی می فرماید اگر ذات موضوع رو لحاظ نکنیم و موضوع متصف رو بیایم و موضوع قرار بدیم، صدق تعلق شک به عین ما تعلق به الیقین وجود نداره که ما در استصحاب این رو بخوایم. و الا یعنی اگر ما نیامدیم بگیم در اینجا ذات الموضوع بحث در بقایش هست و مع عدم تجرید، یعنی تجرید ذات موضوع از حیثیت اتصاف، فمع عدم تجرید من هذه الجهه لا يتصور اجتماع اليقين والشك في زمان واحد و يلزمه انطباقه على قاعده اليقين دون الاستصحاب. این نقض ایشونه. و لازمه اضافه بر این اشکال دیگر می کند المن ان استصحاب الاعراض خارجیت ایزن که سواد الجسم و بیازه و هوا کما ترا. این از استصحابات مسلم است در اعراض خارجیه. خب یمکن المناقشه در این فرمایش مرحوم محقق عراقی قبل از اینکه وارد خود قاعده یقین یا مثل استصحاب در عوارض خارجیه بشیم، این نکته سؤالی اینجا مطرح است و اون این است که مولا در مقام جعل، این رو خوبش عنایت بفرمایید، ریشه عرض ما اینجا در مقابل مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، مولا در مقام جعل همون جور که گفتیم لابد له من تصور الموضوع بعد جعل الحکم علی الموضوع المتصور، درسته؟ اگر موضوع خارجی باشه از نظر فنی اینجور بگی، موضوع خارجی صورت ذهنیه این موضوع خارجی رو مولا در ذهن میاره، حکم خودش رو میبره روی این موضوع. اگر موضوع خارجی نباشه مولا فرض وجود موضوع میکنه، مثل قضایای حقیقیه، اینا رو میدونیم. بحث ما اینجا اینه، سوال این است که ما میدانیم که موضوع علی ای حال در مقام جعل حکم باید به وسیله مولا لحاظ بشه، اما لحاظی که مولا نسبت به موضوع داره آیا همین جوره که محقق عراقی میفرماید، یعنی لحاظ و ذات الموضوع میکنه بدون لحاظ ای جهت اتکساف فی، این جور هست واقعا یا نه؟ مسئله ما همین جاست. بخوایم مثال بزنیم، مثال آب انار زدیم، اتفاقا برای ما هم آمد داشت، حالا بعضی از آقایون آب انار مفصلی برای ما گرفتن. مثال آب انار که زدیم گفتیم شخص اشتها پیدا میکنه، اشتها از این جهته که آتش داره، بخواد رفع آتش بکنه. خب همیشه ما میدانیم اراده در کفایه خوندیم، مرحوم صاحب کفایه فرموده، بزرگان قبل از صاحب کفایه فرمودن اراده از کجا پیدا میشه؟ اراده مولا از کجا پیدا میشه؟ اول تصور شیء هست مع فوائده، اینو تصور میکنه، بعد این تصور به مقام تصدیق میرسه، تصدیق میکنه این فائده رو برای اون شیء. وقتی که تصدیق کرد شوق پیدا می کند به اون شیء، شوق یؤکد، شوق مؤکد اراده رو تشکیل میده، اراده موجب طلب میشه، اراده منشأ میشه برای طلب مولا. حالا ما در اینجا اون نقاط قبلی رو همه رو اسمش رو منات میگذاریم، اما منات هم باز جهات تفصیلی داره. وقتی که اینجور شد، الان که مولا آمده بعد از طی این جهات شوق پیدا کرده و اراده قوی شده، الان که میخواد طلب بکنه، آیا متعلق طلبش این نقطه باید حامل اون حیثیتی که این به دنبالش هست باشه یا نباشه؟ اون موضوعی که متعلق طلبش هست آیا تطبیق میکنه بر اون طلبش، یعنی برآورده میکنه اون طلبش رو این موضوع، یا برآورده نمیکنه؟ شکی نیست که مولا وقتی طلب میکنه میخواد اون ارادش محقق بشه، اراده ناشی شده است از شوق مؤکد، شوق مؤکد عقبه تصدیق داره، عقبه تصدیق عقبه تصور داره. خب این عقبه از اون طرف ها، یعنی پیش. اینی که ما در اینجا تصویر بکنیم، همین آب انار که مثال زدی، اول تصور بکنیم آب انار رو، آدم تشنه، گرما باشه، تشنه هم باشه، گرمش هم شده باشه، خسته هم باشه، تصور بکنه آب انار رو، یا میبینه آب انار رو در مغازه، این صورت ذهنیه یا آب انار تو ذهنش میاد، این به اصطلاح پاکیزگی آب انار، رنگش، حلاوتش، خنک بودنش، اینو تصور بکنه، بعد به مقام تصدیق میرسه. مقام تصدیق چیه؟ یعنی تصدیق میکنه که این آب انار با این خصوصیات و خنکی برای رفع آتش من مفیده، این رو تصدیق میکنه. وقتی تصدیق کرد به دنبال شوق پیدا میکنه به این، شوق که پیدا کرد شوق اکید میشه، وقتی شوق مؤکد شد اراده میکنه، اراده که کرد بعدش میاد میگه میخوام، میاد در مغازه میگه میخوام، این میخوامش بعد از طی این مسیر هاست. حالا اینجا این آقا در مقام طلب، این خنکی جزء طلبش بوده، قید طلبه. آیا در اینجا که طلب میکنه، اینجا لحاظی که روی موضوع برده آب انار، آیا هر آب اناری ولو آب انار ترش باشه، ولو در ظرف کثیف باشه، ولو رنگش مطلوب نباشه، ولو گرم باشه، ولو مونده باشه، آیا اینجا حامل این مصلحتی که این به دنبالش بوده است؟ این اول کلام سوال. اجازه فرمایید، ما در اون جهت تصور موضوع که میگیم برای مولا هست، بله مولا باید موضوع رو تصور بکنه، اما طلبش رو روی موضوع متصوری میبره که حامل این مصلحت باشه، قابلیت داشته باشه اون موضوع برای این که مصلحتی که من در نظر گرفتم استیفا بکنه، نه مطلق الموضوع، نه ذات الموضوع، همین حیثی که آب انار باشه، افشوره انار باشه، گرم باشه، سرد باشه، گندیده باشه، مونده باشه، ظرفش تمیز با همه خصوصیاتی که هست، آیا در اینجا منی که با اون خصوصیت تشنه، گرما، آب انار خوش رنگ دیدم در مغازه، خنک دیدم، یخ توشه، اینا رو من دیدم، اون مراحل رو طی کرده به اراده رسیده، اراده طلب شده، الان که طلب میکنه در عرفیات، الان که طلب میکنه بگیم ذات آب اناره، یا اون آب اناری که باید حامل این خواسته من باشه، آب اناری که محقق خواسته من باشه، کدام یکی از اینها رو من میخوام؟ شکرس آب اناری میخوام که محقق خواسته من باشه. و لذا مرحوم آقای عراقی خود ایشون فرمودن قیود موضوع اون قیودی است که در تحقق دادن به مصلحت مولا دخیله، اگر فرمودن به خلاف قیود حکم که در ایجاد المصلحه برای مولا مطلوبه، اون خنکی که ما اینجا در وصال عرفی میزنیم دخیل در طلبه، خنکی دخیل در طلبه در اینجا، اما منی که قبل از آنی که طلب بکنم باید تصور موضوع بکنم، تصور موضوع مولای عرفی میکنه مع فوائده، بعد تصدیق، بعد شوق، شوق مؤکد، اراده، بعدش طلب، این مراحلی که در اینجا طی میشه. سؤال ما این است آیا اون موضوعی که مولا لحاظ میکند در وقت طلبش، مولای عرفی و غیر عرفی نداره، آیا موضوع اهل برای حمل مصلحته؟ آیا موضوع قابل برای حاملیت اون خواسته و مصلحتشه؟ یا مطلق الموضوع؟ کدام یکی از اینها؟ ما حرفمون اینه، ما اصلا خودمون رو درگیر نمی کنیم که در اینجا قید حکم بخواد موضوع رو قید بزنه یا نزنه، این شما می فرمایید محاله، ما هم میگیم سمعن و طاعتن، اما از اون طرف هم گیر داریم، همون اطلاق الموضوع نسبت به حال عدم قید الحکم، خب اینم محاله، اوسعیت دائره الموضوع ان دائره الحکم، خب اینم محاله، وقتی مولا طلبش آب انار خنک هست، مطلق آب انار که وافی نیست برای این مصلحت، وافیه آب انار گرم بیرنگ مونده بومیده، این وافی برای این مصلحتی است که این در نظر گرفته، خب وافی نیست، و لذا ما رفاقت میکنیم اینجا با مرحوم عراقی، میگیم اون فرمایشی که شما دارید که در اینجا تغییر ممکن نیست، اما معیته بسیار خوب معیت باشه. اینجا موضوعی که مولا لحاظ میکنه، یعنی تعبیر اینجور میکنیم، موضوع منشأ اثر در اینجا عبارت میشود از این موضوع مع القید، مع اون حیثیت. خب این معیت اگر اینجا آمد معناه چیه؟ اگر بخواهیم درست تصویر بکنیم، تصویری که ما میکنیم عبارت از این است که موضوع دائما، چه در شرعیات چه در عرفیات، موضوع دائما از ناحیه قیود حکم لون میگیره، لون میگیره به خودش، موضوع متلون میشود به لون حکم، کما اینکه قید حکم لون به حکم میده، این قید حکم لون به موضوع هم میده. این همون چیزیست که مرحوم محقق عراقی ازش تعبیر میکنه به زیغ قهری. ایشون میپذیره زیغ قهری رو، میفرماین زیغ قهری پیدا میشه. این همون لونیست که قید در اینجا به موضوع داده. اگر این شد، بنابراین در اینجا مسئلهی که ما پیدا میکنیم عبارت از این است که اون موضوعی که در وقت طلب حکم، در وقت انشاء الحکم، وقتی به سال عرفی میزنیم، میره در مغازه میگه آب انار میخوام، اما مثال تشریعی وقتی میخوایم بزنیم، اینجا طلب، طلب تکوینی که نیست، طلب تشریعی است. طلب تشریعی بعثه، وقتی میاد بعث میکنه، طلب تشریعی میکنه، اینجا این طلب تشریعی رو میبره روی موضوع، ذات الموضوع، اول موضوع متصف، کدام یکی از اینها ما این حرفمونه. اون موضوع به وصف موضوعیت، وصف موضوعیت یعنی چی؟ یعنی اون موضوعی که حامل غرض من باشه، حامل مصلحت من باشه، اون موضوعی که محقق خواسته من باشه، این میشه موضوع. به ماهی موضوع آن، این حیثیت موضوعیت میاد روش، این همون لونیست که به خودش میگیره. اینو ما داریم، اینو ازش نمیتونیم فرار بکنیم. شما میفرمایید به نحو تقیید نمیشه، به نحو تقیید گیر دارید، به نحو معیت میگیرید، همراه موضوع میشه، اما لون میده به موضوع. ما این تلونش برامون مهمه، لون میده. وقتی لون داد، همین وصف موضوعیته، وصف معروضیته. چرا ازش فرار بکنیم؟ موضوع ذات الموضوع که حامل غرض من نیست، حامل غرض من اون موضوع خاصه، میشه حسه، میشه حسه. دقیق نتیجه عکس اون چیزیست که مرحوم محقق عراقی به دنبالش هست. وقتی که اینجور شد، پس این که ایشون میفرماید لا بد من تجرید الموضوع از تمام حیثیت اتصاف به موضوعیت و امثال اینها، ما نمیتونیم این تجرید رو صورت بدیم، تجرید امکان نداره برای ما. چرا امکان نداره؟ برای اینکه اگر این تجرید صورت بگیره و ذات الموضوع بیاد، حیثیت اتصاف رو کنار بگذاریم، لونی که از ناحیه قیود حکم گرفته معناش اینه کنار بگذاریم، و این دست ما نیست. موضوع لون میگیره، رنگ میگیره از ناحیه قیود حکم. ولذالک ما در اینجا، در این مقام، موضوع وقتی لون گرفت، موضوع وقتی اتصاف گرفت، وقتی حسه شد، اون حسه حامل غرض لا محاله، در اینجا شما نمیتونید الزام کنید ما را به تجرید موضوع. و به عبارت دیگر، اونی که موضوع اثر هست برای ما، چه در مقام لحاظ چه بعد از لحاظ، ذات الموضوع نیست. تصور ذات الموضوع نیست که طلب رو ایجاد بکنه بیاد روش، بلکه ذات الموضوع به اضافه حیثیت اتصاف. این حیثیت اتصاف همونیست که ما میگیم حامل غرض بودن، با وصف حامل غرض بودن، با وصف قابلیت حمل غرض. اون خواسته مولا رو باید تأمین بکنه، خواسته با موضوع تأمین میشه، طلب رو مولا میبره رو موضوع، موضوع هست که محقق خواسته اونه. این موضوعی که محقق خواسته است لا محاله، این میشه منشأ اثر برای ما. پس منشأ اثر ذات الموضوع نیست، بلکه الموضوع بما هو موضوع اون، بما هو معروض اون، این میشه منشأ اثر و دارای اثر. خب ما اجازه فرمایید من عرضت هم نشده فرمایش آقام هست در اینجا. حالا ما در استصحاب بحثی که میکنیم میگه موضوع باید بقا داشته باشه از زمان یقین تا زمان شک. بقایی که ما در موضوع میگیم بقای موضوع زا اثره، نه بقای موضوع صرف. موضوعی است که زا اثر فل استصحاب، منشأ اثره، حکم رفته روش، حکم میره روی موضوع، حکم نمیره روی ذات الموضوع، حکم میره روی موضوع حامل قرار، حکم میره رو موضوع لوم گرفته. ما این موضوع رو میتونیم تصویر بکنیم. این مطلب اول که حالا بعد بریم سراغ اشکال محقق. شما بفرمایید. شما همه اصطلاح من آبی دارید که را فقط خونکی رو، خونکی رو گفتید پید طلب میگیرید. اگه آب انار خونک نبود یخ خوشته بود و اصلا نمیخواستم. این قید طلبه. این چی؟ شما مناقشه در مثال نکنید. بله این کثیفی لیوان، این از قیود موضوعه، ما اینا بحث نمی کنیم، قیود حکم. اما خونکی، اصلا خونکی آب انار باعث شده من تشنه طلب کنم آب انار رو، ولی من آب انار نمی خواستم. ببینید دخیل در مصلحته، از قیود موضوعه. حالا اینجا وقتی که من تصور کردم، شما بیایید بگید اون موضوع آب انار، ذات آب انار یعنی افشاره انار، هر اناری گرم باشه، سرد باشه، هر چی باشه، محقق خواسته من، محقق غرض منه. همه این حرفا درسته، موضوع تصورش قبل از تصور موضوعه، اما اصلا ریشه مصلحت از کجا پیدا میشه؟ ما در عرفیات خودمون میسنجیم. ببینید این دقتی که من میخوام بکنم اینجا این است که مولا همه این مراحل علم حصولی نیست که برای مولا، مولا مولای شرعی است، علمش علم حضوریه، اما ما علممون علم چیه؟ حصولیه. یعنی چی؟ یعنی بنده اول باید آب انار رو در ذهنم بیارم، این دم مغازه وقتی من لیوان آب انار اونجوری میبینم این باعث میشه تصور آب انار میاد تو ذهن من، صورت ذهنی پیدا میکنم، من تشنم، بنابراین چون من تشنم و عطش دارم با این صورت ذهنی آب انار سنخیت داره، این خواسته من و این موضوع خارجی سنخیت داره. این تصور باعث تصدیق میشه که این برای رفع عطش من خوبه، اون برتر چایی هم گذاشتن، اما اون چایی این کار رو برای من انجام نمیده، او رو طلب نمیکنم. اینجا تصدیق میکنم، بعد از تصدیق شوق بهش پیدا میکنم که بله این آب انار، تشنگی آب انار خونه که اینجوری تشنگی منو می نشاند، درست شد؟ جواب میده. بعد وقتی تصدیق کردم که جواب میده شوق پیدا میکنه، این شوق یشتد. گاهی از اوقات خب علاقه پیدا میکنیم اما میگیم حالشو نداریم، میریم خونه انار میگیریم، انشاءالله خودمون آب بگیریم میخوریم اون، اما یشتر نه، همین الان شوق اکید میشه، میرسه به مرحله اراده که میخواد، اراده منتهی میشه به طلب، میاد جلو مغازه میگه میخوام، درست شد؟ موضوعی که با تعلق طلب این موضوعه تصور شده، اما اون وقتی که تصور شده تصدیق منافع شده ذات الموضوع بوده، ذات آب انار، صرف افشوره آب افشوره انار بوده یا این خصوصیات هم بوده توش؟ ما حرفمون اینه. بفرمایید شما. بسیار خوب، ببینید ما در اینجا همون حاضری بضاعت و نار رتبت الینا شده ها، ما همون هر چیزی که شما میخواید اشکال ما رو بکنید که موضوع در رتبه قبل از خودشه، درست شو؟ این رو میخواید بگید احسن همیشه اونی که در احسن تو اجازه فرمایید اونی که در رتبه قبله نمیتونه قید بگیره از ناحیه رتبه بعد خودش. حال تحصیل حاصلش ما الان اینجا تحصیل حاصل یا نیچی؟ اینجا قرار هست تحصیل حاصل ببینید ما حاصلی ندارید در اینجا. ما بحث بر سر این است که این موضوع بوده، خود مرحوم محقق عراقی در اینجا میگه این استحاله دارد تفکیر، استحاله یه تفکیرم از باب این است که موضوع در مرتبه مقدمه، خود در مرتبه مؤخره، بنابراین چیزی که در رتبه مقدم واقع شده نمیتواند از رتبه قبل از خودش لحاظ داستان میگشت. این به فرماشی شروع که را بیده لحاظ رو من دارم میگم. ما عرضمون اینه عنایت فرمایید لحاظی که موضوع داره، حرف اول ما رو یادتون نره، آیا لحاظ موضوع خاص بکنه یا لحاظ موضوع مطلق؟ ما در عرفی یادم شرایط داری کنار در همین آبهنا، من لحاظی که میکنم لحاظم کجاست؟ اون زمانی که صورت ذهنیه ی آب انار میاد تو ذهن من، بعد تصدیق واقع میشه، بعد شوق واقع میشه. اولی که صورت ذهنیه ی آب انار میاد تو ذهن من، آب انار خنک در اینجا میاد طلب من تشنم. ببینید من تشنه چیزی میخوام که آتش منو فرو بنشانه، درست شد؟ این خونکی و یخی که داخل این ظرف بود اشتها رو در من تحریک کرده، ولذا من صورت ذهنیش رو آوردم. ما حرفمون اینه اون صورت ذهنی و لحاظی که مولا در مقام جعل داره آیا لحاظ موضوعیه که محقق قرضش باشه یا لحاظ مطلق الموضوعه؟ این حرف رو بکنم خلی اصلا اگر گفتید اجازه فرمون اگر لحاظ موضوعی شد که محقق قرضش هست، اینجا بخوایم یا نخوایم این وصف هست در اینجا به ماهی معروضون، به ماه و معروضون، به ماه و این پیدا میشه دیگه، حامل مصلحته. خود مرحوم محقق عراقی هم از این نمیتونه بگذره، میفرماید ضیق قهری ایجاد میکنه. ایشون میفرماید ضیق قهری یعنی دست ما هم نیست، این ضیق حتما اینجا این نقطه همینه. این ضیق قهری که ایشون میفرماید همون توصیفی است، همون به ماه و موضوعون، به ماه و معروضون است که ایشون ازش فرار میکنه. درست شد؟ اذا عرفت هذا، اگر این معنا رو تصویر فرمودید، این معنا که مرحوم محقق عراقی میفرماید اگر شما اینجا موضوع رو ذات الموضوع نگیرید، استصحاب رو بذارید کنار در این مقام، اینجا قاعده یقین اصلا استصحاب نیست. در کجا؟ در جایی که یقین و شک در زمان واحد باشه. من همین الان یقین میکنم که دیروز عرضم به حضورتون که حکم کلی که ما اینجا بخواد مثال بذاریم، صلات مثلا مثال بذاریم، این عرضم یا هشت مثال چی مثال بزنیم، حکمی رفته روی موضوع، حکم که گفتیم تغییر نداره، هر تغییری باشه در موضوعه، یقین داشتم که دیروز حج بر من واجب بود، از نظر مالی حساب کتاب که می کردم حج بر من واجب بود، همین الان یقین کردم که دیروز که حساب کردم و تحقیق می کردم حج بر من واجب بود، الان یه شبهه‌ای در ذهن من پیدا شد، یقین الان پیدا کردم، همین الان شک پیدا می کنم که یه قرض خونه ای ما داریم که داریم قسط بدیم، قسطی هم که میدیم حقوق مکفی داریم مثلا در مقابل، اما یه وقت یه مریضی بخوره بمون دیگه قسط بانک نمیتونیم بدیم، آیا این جهاد در استطاعت دخیل یا دخیل نیست. اینجا در موضوع قیدی که موضوع اینجا ممکنه بگیره من شک میکنم آیا حج الان بر من واجب هست یا نه. من میخوام استصحاب بکنم، این موضوعی میشه دیگه. ما تصوری که ایشون دارن این است که ما هیچ وقت شک در بقای حکم نداریم. شک در بقای حکم از ناحیه بقای موضوعه. شک در بقای موضوع هم از جهت اختلالیست که ممکنه در قیود یا حالات موضوع پیش بیاد. الان محقق عراقی میفرماید شما الان دارید یقین پیدا میکنید، همین الان هم شک پیدا میکنید. منتها متعلق شک و یقین شما واحد نیست. متعلق یقینتون دیروزه، متعلق شک امروزه. در این فاصله چرا شک پیدا میکنید؟ خب تغییری در حال موضوع پیدا شده. محقق عراقی میفرماید اگر موضوعی که باید باقی باشه ذات الموضوع نباشه، موضوع باشه با متعلقاتش، اینجا هیچ وقت بقای موضوع برای شما محرز نخواهد شد. هیچ وقت بقای موضوع محرز نمیشه. این فرمایش ایشون چند تا گیر داره. اولا این اشکال فقط نسبت به جایی نیست که یقین و شک در زمان واحد باشن. این فقط اینجا نیست، اگر در یقین و شک در زمانین هم باشن همین اشکال عیناً هست. درست شد؟ و هیچ جوابی هم نداره. و اون جواب این است که در اینجا اگر ما بیایم ذات الموضوع بگیریم، به فرمایش ایشون ذات الموضوع در همه احوال محفوظه، اما اگر بیایم موضوع به وصف موضوعیت، به وصف معروضیت که توضیح دادیم این رو بگیریم، این دائما در حال تحوله. اندک تغییری که درش پیدا بشه در این تبدل حالات، من شک میکنم در بقای موضوع با اندک تغییر. و لذا هیچ زمانی احراز موضوع و بقای موضوع در استصحاب محقق نخواهد شد. هیچ زمانی محقق نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر موضوع دقیقاً حائز همون جهاتی باشه که دیروز بوده که حکم رفته روش، امروز هم همینه که جای شکی وجود نداره، استصحاب موضوع نداره. چرا شک پیدا میشه؟ چون بعضی از جهات موضوع تغییری پیدا کرده. اگر موضوع متصف ما گرفتیم، ذات الموضوع نگرفتیم و معیار رو دقت عقلیه گرفتیم، اینجا عیناً شبیه معروضات احکام عقل اولی میشه که خود محقق عراقی هم مثال زدن. در اینجا کوچکترین تغییری که پیدا میشه موضوع باقی نیست، پس هیچ زمانی استصحاب اصلا جاری نمیشود، جاری نمیشه. و راهش فقط یک چیزه، راهش اینه که بقا رو بقا با دقت عقلی نگیریم، بقا با مسامحه عرفی بگیریم. جز این هیچ راهی نداره. شما اگر دقت عقلی رو آوردید بیدون، نمیتونید بگید معروض ذات الموضوعه، موضوع لون گرفته است، موضوع محقق غرضه. در همونجا آیا موضوع محقق غرض باقیه یا باقی نیست، حتی بر مبنای شما هم حرف داره، این صاف نیست. اما اگر در اینجا موضوع متصف شده، اگر موضوع متصف بگیریم، موضوع به وصف موضوعیت، به وصف معروضیت، اصلا استصحاب با دقت عقلیه در هیچ کجا جاری نیست، چون موضوع هیچ وقت بقایش احراز نخواهد شد. و لذا اینی که ما عرض کردیم مرحوم آخوند ناچار بیاد بگه مسامحه عرفیه، آخوندو دستش رو نگیرید، یقش رو نگیرید که چرا در بحث واجب مشروط تو آمدی گفتی قید به هیئت برمیگرده، اینجا هم بعد بیایی بگی معروض ذات الموضوعه، ذات المعروضه. اینا ربطی به هم نداره. اونی که باعث شده مرحوم محقق خراسانی، مرحوم صاحب کفایه، بیاد در اینجا مسامحه عرفیه بگه، برای اینکه لولا المسامحة العرفیه، استصحاب اصلا قابل جریان نیست. و ما در ادله شرعیه حالا ولو استصحاب رو از باب نصوص هم حجت ندانیم، ادله شرعی هم یه نحوه استعمال عرفیه. ما این ادله وارد شد که استصحاب رو جاری می کردن، پس ولو میشه دقت عقلیه منات نبوده، مسامحه عرفیه منات هست در اینجا. و آخوند ناچاره بگه و فرمایش شما که هی تأکید بکنید ذات الموضوع ذات الموضوع، اصلا ذات الموضوع منشأ اثر نیست برای ما، نه در مقام جعل نه به عنوان معروض استصحاب. ذات الموضوع معروض در استصحاب واقع نمیشه، اونه که معروض واقع میشه موضوع به وصف معروضیته، موضوع حامل غرضه، موضوع محقق طلب و محقق غرضه. این موضوع برای ما مهم هست. تا فردا انشاءالله.